صفحه 137. هنگامی که آن دو به نزدیکی دهکده رسیدند، یوری آندریوویچ گفت: وحشتناک است. آیا شما می توانید تصور کنید که در این جنگ چه بر سر قوم مفلوک یهود می آید؟ جنگ درست در منطقه سکنای آنها اتفاق افتاده است. اموال آنها مصادره شده، داراییشان نابود گشته و در حال حاضر تحمل همه چیز را می کنند. این مردم در عوض اینکه از آنها دلجویی کرده کمکشان کنند، آزارشان می کنند. نسبت به آنها توهین روا می دارند و متهمشان می کنند که حس وطن پرستی ندارند. در این صورت چرا باید آنها وطن پرست باشند؟ آنها تحت لوا و قوانین دشمن از حقوق متساوی برخوردار می شوند و ما کاری جز اذیت و آزار آنها نداریم. پایه کینه ما نسبت به این قوم عقلانی نیست. آنچه که ما را نسبت به آنها کینه توز کرده و درست همان چیزی است که باید ما را وادار به دلسوزی و رأفت نسبت به آنان بکند، آن فقر و مسکینی آنان است. ضعف آنان است که وسیله‌ای برای دفاع از خود ندارند. من قادر نیستم سر از این مسئله در بیاورم. این مثل یک تقدیر گریز ناپذیر است. گوردون جوابی نداد. یک مرتبه دیگر آنها روی دو نیمکت موازی که در طول پنجره قرار گرفته بود دراز کشیده بودند. شب بود و آنها پرحرفی می کردند. ژیواگو برای گوردون شرح می داد که چگونه تزار را در جبهه دیده است. او خوب توضیح می داد. اولین بهاری بود که او در جبهه به سر می برد. ستاد واحدی که او در آن به خدمت مشغول بود در یک دره از کوههای کارپات مستقر شده بود و این واحد مدخل دره را از طرف مجارستان سد کرده بود. در انتهای این دره یک ایستگاه بود. ژیواگو جزئیات آن محل را شرح می داد. کوهها از کاج و صنوبرهای کهن با تکه های ابر سفید که در دامنه های آنها چنگ زده و آویخته بود پوشیده شده بود. و سرازیری های شدید سنگ خارا و سنگ های چند طبقه خاکستری که سوراخ های در اعماق جنگل ایجاد کرده بود و چون تکه های گوشت در میان پشم های فراوان پوست یک حیوان به نظر می آمد دیده می شد. یک صبح تیره آوریل بود و مثل این سنگ ها ساکن و خفه کننده به شمار می رفت. دودی به هوا بر می خواست. بخار روی دره سنگینی می کرد و همه چیز در حال دود کردن بود و ستونهای دود از همه جا بلند می شد. همه چیز در ابهام و تیرگی فرو رفته بود. دود لوکوموتیوها در ایستگاه، بخار خاکستری چمنزارها، کوههای خاکستری، جنگلهای تیره، ابرهای تیره. تزار از دسته های گالیشی دیدن می کرد. به طور ناگهانی متوجه شدند که او می آید و از واحدی که در دره موزه گرفته است و او فرمانده افتخاریش بود بازدید می نماید. او ممکن بود که هر لحظه وارد شود. یک گارد احترام روی سکوی ایستگاه مستقر شده بود. نزدیک به 2 ساعت این گارد احترام در وضع ناراحت کننده انتظار به سر برد و بعد 2 ترن سلطنتی یکی بعد از دیگری وارد ایستگاه شد. لحظه ای بعد واگن تزار وارد شد. دوک بزرگ نیکولای در همراهی او به چشم می‌خورد. تزار از دسته نارنجک اندازها بازدید به عمل آورد. در مقابل هر کلمه ای از سخنان امپراتور فریاد بسیار بلند هورا مانند آبی که در سطلی بریزند در فضا تنین انداز می شد. تزار لبخند می زد و آشفته بود. چهرهش از تصویری که روی روبلها و مدالها حکاکی شده بود، پیرتر به نظر می رسید. قیافه‌اش افسرده و قدری پفالود بود. لحظه به لحظه با نگاهی شبیه نگاه گناهکاران به دوک بزرگ نیکولای نیکولایویچ نگاه می کرد. امپراتور نمی دانست که در چنین موقعیتی مردم از او چه می خواهند. و دوک بزرگ با احترام به طرف گوش او خم می شد و بی این که حتی کلمه‌ای بر زبان آورد با یک حرکت ساده ابروان یا شانه ها امپراتور را از بنبست بیرون می آورد. ژیواگو در این صبح گرم و خاکستری نسبت به تزار احساس رقت و تأسف می کرد. این فکر قلب او را در هم می فشرد که این اندام ترسان و این مرد کمرو همان امپراتور ظالم و مستبد است و این ضعیف و جبون همان شخصی است که مجازات می کند، پاداش می دهد، حبس می کند و آزاد می کند. وقتی که خواست سخنرانی کند، مانند قیصر گفت: خودم، شمشیرم و ملتم. هر طور که شده او می بایست از ملت صحبت نماید. این کار ضروری بود. اما تو خوب می دانی که برای یک روسی کلمه ملت خیلی عادی محسوب می شود و بالاتر از این پستی و رذالت صحنه تأثیر آوری بود. کلمه ملت هنوز معنی و مفهوم زمان تزار را دارد. شما می توانید از کلماتی مانند گول، سیتیان یا ایلیریان یا مانند اینها صحبت کنید. اما از آن به بعد کلمه ملت واژه‌ای جعلی و اختراعی است که برای امپراتوران، سیاستمداران و شاهان به وجود آوردند تا آن را موضوع مکالمه و نطق‌های خود قرار دهند. ملت، ملت من. جبهه مملو از روزنامه نگاران و خبرنگاران بود. مشاهدات خود را می نوشتند. امثال و حکمی را که از نبوغ و دانایی ملت به وجود آمده بود جمع می کردند، از بیمارستان ها دیدن می کردند و یک نظریه جدید از روح ملی می ساختند. آنها هر کدام یک دال جدیدی بودند که خیال بافی را پیشه خود ساخته بودند. توضیح حاشیه: ولادیمیر ایوانوویچ دال، مؤلف یکی از فرهنگ‌های لغت روسی. ادامه متن. لغت سازی می‌کردند و به روش نقشه خلاصه‌ای از یک مسئله و نکته حساس، جمله‌های کوتاه و بریده می‌نوشتند که با افکار بدبینی و کینه‌ورزی به مردم توأم بود. مثلا یکی از روزنامه‌نگاران مطالب قاطع را نوشت. خودم آن را خواندم. یک روز ابری است و همه چیز مانند دیروز است. از صبح باران و گل است. از پنجره جاده را نگاه می کنم. صفی بی انتها از زندانیان در طول آن ایستادند. زخمی ها را می آورند. توپ قرش می کند. باز هم می قرد. امروز مانند دیروز، فردا مانند امروز و هر روز و ساعت تکرار می شود. قدری فکر کن و ببین این عبارات چه اندازه نافذ و پرمغز می باشند و برای چه از توپ کینه به دل دارد؟ چه فکر و قصد حیرت انگیزی است که از کلمه توپ بخواهد یک مسئله خیالی را بیان کند؟ به جای اینکه از کلمه توپ تعجب کند که چطور روز به روز ما را به گلوله می‌بندد و درو می‌کند، حتی از خودش هم در حیرت نیست که تعداد زیادی ویرگول و جمله به کار می‌برد. چرا این رگبار مردم دوستی روزنامه‌نگاریش که مانند بریدن کیک خشم‌آور است قطع نمی شود؟ چطور نمی فهمد که این اوست که باید خود را دگرگون نماید، نه توپ؟ و با سیاه کردن دفترچه یادداشت از موضوعهای بیمعنی هیچ وقت نمی توان چیزی عاقلانه درک کرد. چرا درک نمی کند تا وقتی که انسان یک گوشه از نبوغ خیال پرداز و هوسناک و اندکی از تفکر خود را در وقایع نگنجاند، آن حوادث وجود خارجی نخواهند یافت؟ در این موقع گوردون توی حرفش دوید و گفت: موضوع را خیلی خوب درک کرده ای و حالا من نحوه تفکر خودم را درباره اتفاقی که امروز ملاحظه کردیم برایت شرح می دهم. آن قزاقی که با آن پیرمرد مفلوک و بدبخت مزاح می کرد نمونه ای از میلیون ها پستی و دناعت کامل است. در این مورد کاری از فلسفه ساخته نیست، باید با مشت ادبش کرد. این واضح است، ولی فلسفه می تواند به مسئله یهود به طرزی کامل توجه کند و آنگاه با وضوح کامل این مسئله آشکار خواهد شد. در این باره جز آن که تو می دانی چیز دیگری علاوه نخواهم کرد. تمام افکار من و تو نتیجه نفوذ مستقیم افکار داییت می باشد. می گفتی که من یعنی چه؟ و چه کسی است که به ملت خدمت می کند؟ آن کس که جنجال و هیاهو راه می اندازد یا آن شخصی که از دانشگاهی فارغ التحصیل شده و در جستجوی شهرت و جاودانیت می باشد؟ خب، جواب این سؤال روشن است. آیا مبدأ تاریخی ملت‌های مسیحی چه می باشد؟ اما آنها ملت‌های معمولی نبودند، بلکه از حالت سادگی به یک درجه رشد یافته و عالی استحاله شده بودند و اصول کهن خود را به کلی از یاد برده بودند. آیا انجیل در این باره چه میگوید؟ اولا میگوید که این موضوع جنبه ثبوت ندارد، این کار را باید کرد و این یکی را نباید کرد، بلکه یک پیشنهاد مبهم را اجرا می نماید. آیا می خواهید با طریقی کاملا نوین زندگی کنید؟ آیا شما در جستجوی سعادت روحانی هستید؟ و تمام این پیشنهاد را قبول کردند و هزاران سال مسحور آن گردیدند و در برابر آن سر عبودیت به خاک ساییدند. هنگامی که انجیل می گوید که در قلمرو خداوندی مسئله یهودی و غیر یهودی مطرح نیست، آیا این معنی را نمی دهد که در نظر خداوند همه یکسان می باشند؟ یقیناً اینطور نیست. مردم احتیاجی به این آیه انجیل نداشتند، زیرا فلاسفه یونان، اخلاقیون روم و پیامبران عهد قدیم به این مطلب آگاهی داشتند. ولی او می گوید در این روش جدید هستی و زندگی، در این روابط نوین بین بشر که قلب آن را احساس می کند و پادشاهی خداوند نامیده می شود، دیگر ملت وجود ندارد، بلکه افراد هستند که زندگی می کنند. تو گفتی در صورتی که حقایق توأم با معنویات نباشند، مفهومی نخواهند داشت. بسیار خوب. مسیحیت آن چیزی است که باید آثار بشری با آن قوام بیابد. ما قبلا درباره اعتدالیون سیاسی بحث کرده ایم. آنها چیزی ندارند تا به زندگی و دنیا عرضه دارند. این نیروهای تاریخی ناچیز و دست دوم منافعشان در این است که همه حقیر و پست گردند و همیشه مسئله ملت مطرح باشد. بدبخت کسانی هستند که به این مردان سیاسی اجازه می دهند تا قانون وضع نمایند و از ترحم و رقت مردم سوء استفاده نمایند. قربانی این سیاستمداران کلیه قوم یهود می باشند. فکر طرفداری از ملت به یهودیان لزوم خفقان در قومیت و نگهداری آن را تحمیل می کنند و آنها در طول قرون متمادی جز یک قوم چیز دیگری نبودند، در حالی که در اثناء همین اعصار از مرحمت نیرویی که در ازمنه قدیم از میان همین قوم برخاست، تمام دنیا از این فعالیت شرم‌آور آزاد شد. نمی شود باور کرد چطور این اتفاق رخ داد. این مسئله شعف‌آور، این نجات از این تنگ نظری شیطانی و مضر، این پرواز بر فراز نادانی و حماقت روزمره، همه از سرزمین آنها زاییده شد و به زبان آنها گفته شده و به قبیله و ملیت و قومیت آنان تعلق داشته است. و آنان این امر را دیدند و شنیدند و اجازه دادند تا از دستشان فرار نماید. این روح توانا و حیرت انگیز را چگونه گذاشتند تا بگریزد؟ چطور گذاشتند تا از میان آنان فرار نماید و در محلی دیگر پیروزی را در آغوش گیرد؟ آنها چطور قادر شدند که قبول کنند که آنها پوست و پوشش تو خالی این معجزه باشند؟ معجزه ای از آسمان برایشان نازل شده بود. با قصد و نیت و به منفعت چه شخصی او را شهید کردند؟ از قرون متمادی پیرمردان و زنان و کودکان بسیاری که به کلی بیگناه بودند، موجودات فراوانی که فوق‌العاده حساس و طبیعتاً مهربان و راستگو بودند، به خاطر چه کسی باید مورد تمسخر عمومی قرار گیرند و به خاطر چه کسی باید شهید گردند؟ برای چه باید وطن دوستان تمام سرزمین‌ها مجری بیفکری و قریحه چنین سهل‌انگاری مبتذلی باشند؟ چرا فرماندهان و پیشوایان با فکر قوم یهود از اشکال ساده و دانش مسخره آنان چشم نپوشیدند؟ آنان هنگامی که خود را به مخاطره می انداختند و در زیر فشار وظیفه خرد می شدند، درست مثل دیگ بخاری که تحت فشار قوی منفجر می شود، برای چه این دسته کوچک بشری را که نمی دانستند چرا پیکار می کنند و کشته می شوند متفرق و پراکنده نکردند؟ چرا به آنها زنهار باش ندادند که به خود آیید، دیگر کافیست، عنوان گذشته را روی خود نگذارید، در یک محل متمرکز نشوید، پراکنده گردید، متحد و یک دل باشید. شما بهترین و نخستین مسیحیان جهانید. شما همان کسانی هستید که بدترین و ضعیفترین شما ضد شما می باشند. روز بعد هنگامی که ژیواگو برای نهار به منزل آمد گفت: بسیار خوب، شما می توانید طبق میل قلبی خودتان اینجا را ترک کنید. من دیگر اینجا نمیمانم. مطابق آرزوی شما ما دو مرتبه شکست خورده ایم. راه شرق باز است. فشار بیشتر از سمت غرب است. کلیه واحدهای بهداشتی منتظر فرمان عقب نشینی هستند. ما فردا یا روز دیگر این منطقه را ترک خواهیم کرد. کجا خواهیم رفت من نمیدانم. فکر میکنم کارپنکو، میخائیل گرگوریویچ هنوز لباسهایشان شسته نشده. همیشه همین بهانه را میگیرید. کارپنکو میگوید که لباسهایش را داده به رفیقه دخترش تا برایش بشوید. اما اگر شما از او سوال کنید که این دختر کیست و کجا زندگی میکند، پاسخ میدهد اطلاعی ندارم. ژیواگو بدون اینکه به سخنان مصدر که میخواست خود را تبرئه کند گوش فرا دهد و به گوردون که از آریه کردن لباس دوستش و بردن پیراهن او ناراحت بود توجهی بکند، ادامه داد: این برای شما یک زندگی نظامی محسوب میشود. به محضی که شما به یک محل عادت کنید، فوراً به جای دیگری حرکت میکنید. هنگامی که ما به اینجا آمدیم، من به چیزی دلبستگی نداشتم. این اتاق کثیف و درهم برهم بود. بخاری در جای نامناسب قرار داشت و سقف اتاق بسیار کوتاه بود. حالا اگر شما حتی مرا به مرگ تهدید نمایید، نخواهم توانست به شما بگویم که من از کجا آمدم. اکنون من احساس میکنم که اهمیتی به گذشت زندگی خودم در این محل نمیدهم. به گوشه بخاری و انعکاس نور خورشید روی کاشیهای کف اتاق خیره میشوم و سایه متحرک درخت را دائم تحت نظر دارم. بدون عجله باروبونه خود را بسته بندی کردند. شب هنگام از صدای تیر و قرش توپ و گامهای سریع از خواب بیدار شدند. روشنایی شومی دهکده را فرا گرفته بود. سایه ها خمیده و محتاط از زیر پنجره گذر می کردند. آن طرف دیوار صاحبان کلبه از خواب بیدار شده بودند. یوری آندریوویچ گفت: کارپنکو، برو بیرون ببین چه خبر است. کارپنکو برگشت. به او گفته بودند که آلمان‌ها خط‌های دفاعی را شکستند. ژیواگو با عجله به بیمارستان رفت و فهمید که کارپنکو راست می‌گفته. دهکده زیر آتش توپخانه قرار گرفته بود. دستور تخلیه بیمارستان صادر شده بود و تشکیلات آن بدون وقفه در حال حرکت بودند. ژیواگو به گوردون گفت: تو با دسته اول خواهی رفت. کالسکه حاضر است. به آنها گفتم که انتظار تو را بکشند. خب خداحافظ. موقع حرکت برای اینکه از عزیمت تو مطمئن شوم خواهمت دید. توی خیابان دهکده می دویدند. خانه ها ویران شده بودند. گلوله ها در کوچه به در و دیوار اصابت می کرد. در محل تقاطع جاده ها توپخانه از فراز مزارع دهکده را زیر آتش خود گرفته بود. در حالی که می دویدند گوردون سوال کرد: تو چه کار می کنی؟ من با دسته دوم می آیم. مجبورم که برگردم و اسباب‌های خودم را جمع‌آوری نمایم. آن طرف دهکده از هم جدا شدند. یک کالسکه با چند گاری که پشت سر هم صف بسته بودند حرکت کرد. یوری آندریوویچ دستش را به عنوان خداحافظی به طرف دوستش تکان داد و با نگاه مسیر حرکت آنان را تعقیب نمود. یوری آندریوویچ در حالی که دستش را به دیوار می‌کشید با شتاب به طرف کلبه‌اش می‌رفت. هنوز دو خانه با منزلش فاصله داشت که موج مخرب یک بمب او را به زمین درغلتاند. تکه‌ای از بمب او را مجروح کرده بود. خون‌آلود و بی‌حس وسط جاده افتاد. در بخش درجه داران آن بستری شده بود، در شهری کوچک نزدیک راه آهن و ستاد ارتش قرار گرفته بود. یک روز گرم پایان ماه فوریه بود. پنجره ای را که نزدیک بستر او قرار داشت بنا به خواهش خودش باز کرده بودند. بیماران در انتظار نهار وقت را می‌کشتند. به آنها گفته بودند که پرستار جدیدی به دسته آنها ملحق شده و کارش را از همان روز شروع خواهد کرد. تخت مقابل ژیواگو را گالیولین اشغال کرده بود و مشغول نگاه کردن به روزنامه ای بود که با آخرین پست به دست آنها رسیده بود. او از مطالبی که زیر قیچی سانسور از بین رفته بود خشمگین به نظر می رسید. یوری آندریوویچ مشغول مطالعه نامه های متعدد تونیا بود. این نامه ها او را قوت قلب جدیدی می بخشیدند. نسیمی نامه ها و صفحات روزنامه را تکان می داد. صدای آهسته چند پا به گوش رسید. یوری آندریوویچ سرش را بلند کرد. لارا به سالن وارد شد. یوری آندریوویچ و گالیولین هر یک بدون اطلاع قبلی او را می شناختند، ولی لارا هیچ یک را نمی شناخت. گفت: سلام، پنجره چرا باز است؟ سردتان نمی شود؟ لارا نزدیک گالیولین رفت، دستش را گرفت تا نبضش را ببیند و سوال کرد: حال شما چطور است؟ اما بلافاصله دست او را رها کرد و با حالتی معما‌آمیز کنار تخت خواب او نشست. گالیولین گفت: جدن این یک اتفاق غیر مترقبه‌ای می باشد. لارا فئودوروفنا، من شوهر شما را می شناختم. ما در یک دسته مشغول عملیات بودیم. لوازم او را به خاطر شما حفظ کردم. لارا گفت: غیر ممکن است. غیر ممکن است. شما او را می شناختید. خواهش می کنم زود به من بگویید که این حادثه چگونه اتفاق افتاد؟ آیا او در اثر انفجار یک خمپاره به قتل رسید؟ و آیا او در زیر انبوه مواد منفجره مدفون گردید؟ خواهش می کنم وحشت نداشته باشید. از اینکه همه چیز را برای من شرح بدهید متشکر می شوم. کم جرأتی گالیولین او را مجبور کرد که برای تسکین لارا به او دروغ بگوید. او گفت: آنتیپوف به وسیله دشمن زندانی شد. او خیلی از دسته خودش جلو افتاده بود. آنها او را محاصره و خلع سلاح کردند. او را مجبور نمودند. اما لارا حرفهای او را باور نمی کرد. با آنکه وی از این ملاقات غیرمنتظره تکان خورده بود، محازا نمی‌خواست که نزد آنان ضعف و زاری زنانه خود را آشکار نماید. پس از جای برخاست و با عجله به طرف در سالن رفت تا اینکه حالش بهتر شد. چند لحظه بعد مراجعت کرد. ظاهرش گواهی می‌داد که تسکین یافته است. از نگاه کردن به گالیولین اجتناب می‌کرد. از اینکه اشکش سرازیر شود بیمناک بود. لارا مستقیم به طرف یوری آندریوویچ رفت و با آهنگی خونسرد جمله معمولی را تکرار کرد. سلام عرض می کنم. حال شما چطور است؟ یوری آندریوویچ که متوجه وضع روحی و چشمان گریان او بود میل داشت که از اندوهش آگاه شود. می خواست برای او شرح دهد که چگونه در گذشته دو بار وی در مسیر زندگانیش قرار گرفته است. دفعه اول موقعی که شاگرد مدرسه بود و دفعه دیگر هنگامی که دانشجو شده بود. بعد با خود فکر کرد که این عمل مخالف رازداری است و ممکن است که به مقاصد او شک ببرد. سپس ناگهان به یاد آنا ایوانوفنا افتاد که درون تابوت دراز کشیده است و تونیا فریاد می کشد. کنترل اعصابش را در دست گرفت و گفت: تشکر می کنم. من یک پزشک هستم. به تنهایی خودم را شفا خواهم داد. احتیاجی ندارم. لارا با خودش فکر می‌کرد چرا آشفته است؟ و با حیرت این ناشناس را که بینی کوتاه و پهن داشت و علامت مشخص و جالب توجهی در او دیده نمی‌شد ورانداز کرد. چند روز بود هوا دائم تغییر می‌کرد. هنگامی که شب فرا می‌رسید بادی گرم به طور مداوم در حال وزیدن بود و بوی زمین‌های نمالود را با خود می‌آورد. در طول این مدت ارتش فرمان‌های حیرت‌انگیزی صادر می‌کرد. سربازان از کسان خود اخبار وحشت‌انگیزی دریافت می‌کردند. ارتباطات تلگرافی با سن پترزبورگ در اغلب اوقات قطع بود و در هر گوشه‌ای بحث‌های سیاسی در جریان. در طول زمانی که پرستار آنتیپوفا کشیک صبح و عصر خود را انجام می داد، با دو بیمار گالیولین و ژیواگو چند کلمه رد و بدل کرد. با خودش فکر میکرد چه موجود کنجکاوی، جوان و تندخو. با آن بینی برآمده نمیشد او را مردی زیبا لقب داد، اما بسیار باهوش و مغز سریع الانتقال دارد. در هر صورت اینها برای من مهم نیستند. من باید هرچه زودتر به کارم خاتمه دهم و به مسکو نزد کاتنکا انتقال یابم. آن وقت تقاضای استعفا می کنم و سپس به یوریاتین مراجعت کرده در مدرسه مشغول کار می شوم. واضح است که چه بر سر پاشای بیچاره آمده. دیگر امیدی نیست. باید هرچه زودتر بساط فداکاری و قهرمانی خودم را جمع کنم. اگر من در جستجوی پاشا نبودم، هرگز سر و کارم به اینجا نمی افتاد. آیا کاتنکا در چه حال بود؟ یتیم بیچاره. این اندیشه همیشه او را به گریه وامی داشت. او متوجه تغییراتی بود که اخیراً در اطرافش به وجود آمده بود. تا اندکی قبل وظیفه نسبت به وطن، خدمات نظامی، احساسات عالی بشری هنوز مقدس بود. اما جنگ همه چیز را نابود کرد. بیچارگی اینجاست که جنگ همه چیز را واژگون کرده است. چیز مقدسی دیگر وجود ندارد. به فاصله یک آن همه چیز عوض شد. طرز گفتار، محیط اخلاقی، شما نمی دانستید که چه فکری باید بکنید و به چه کسی گوش بدهید. مانند اینکه در تمام عمرتان مانند بچه‌ای تحت کفالت و سرپرستی باشید و ناگهان اداره زندگی و شخصیتتان به دست خودتان بیفتد و مجبور شوید که روی پاهای خودتان راه بروید. کسی دور و بر شما نباشد، نه خانواده‌ای و نه آشنایی که شما به داوری او احترام بگذارید. اکنون که کلیه تأسیسات انسانی راه فنا پیش گرفتند، می‌خواهند ما را به دست این اصول بسپارند. آن هم در جهتی کلی و بسیار انعطاف‌پذیر که در زمان صلح و آرامش و در این زندگی که به آن عادت کرده بودیم و دیگر وجود خارجی ندارد، هرگز اینطور نبوده است. در نظر من هدف مطلق فقط دخترم باید باشد. در این موقع که پاشای بیچاره دیگر وجود ندارد، دخترم جز مادرش به کس دیگری اتکا ندارد. پس باید تمام نیرو و فعالیتم را روی این دختر یتیم و بیچاره متمرکز کنم. یوری آندریویچ فهمید که گوردون و دودروف بدون اجازه او کتابش را در مسکو به چاپ رساندند و این کتاب با استقبال جامعه ادب دوستان روبرو گردیده است. و در همین موقع مسکو لحظات بحرانی شدیدی را می گذراند و در شب گذشته تغییرات مهمی در این شهر رخ داده بود. دیری از شب گذشته بود. یوری آندریویچ خوابش می آمد. در حالی که چرت می زد و با خودش فکر می کرد که هیجانات روز گذشته نمی گذارند که او به خواب رود، بیرون بادی خواب‌آلود می وزید و او دهندره می کرد. باد می گریست و شکوه می کرد. تونیا، ساشا، من شما را از دست دادم. می خواهم به خانه ام برگردم. می خواهم دوباره کارم را شروع کنم. با زمزمه های باد، یوری آندریویچ گاه می خوابید و گاه بیدار می شد و دوباره خواب او را در می رو بود. احساسی از رنج و شعف وجودش را فرا گرفته بود. شادی و اندوه مانند این شب پرهیاهو و بیقرار به طور تناوب بر او رو می آوردند. لارا اندیشید که بعد از همه چیز گالیولین به خاطر حفظ اساسیه ناچیز شوهرش خیلی فداکاری کرده است. راستی چقدر تنفرآور است که از او حتی سوال نکنم کیست و به کجا می رود. هنگامی که روز بعد نوبت کشیک او فرا رسید، این عیب را برطرف کرد و علامت حق ناشناسی خود را محو نمود. تمام سوالاتی را که در نظر داشت مطرح نمود و فریادهایی برآورد. ای خدای من، چه اتفاقی؟ خانه شماره 28، خیابان برست، تیورزین ها، انقلاب 1905، زمستان آن سال. یوپوسکا؟ نه، او نمیتوانست یوپوسکا را به یاد بیاورد. گالیولین باید او را ببخشد. آن سال، آن سال و آن خانه، درست است. چون این خانه ای و چون این سالی وجود داشته است. با چه وضوحی این خاطرات به مغزش مراجعت کردند. گلوله های تفنگ که آن را داروی مسیح می نامید. آه که احساسات و فراگیری های زمان طفولیت چقدر نافذ و قوی هستند. آه سربان، مرا عفو کنید. من از شما طلب بخشش می کنم. گفتید اسم شما چیست؟ درست است، درست است. یک بار شما نامتان را به من گفتید. تشکر می کنم، اوسیپ کیمازدینوویچ. من نمی دانم چگونه از شما به خاطر اینکه این یادبودها را در من زنده کردید تشکر نمایم. تمام روز را درباره آن خانه فکر می کرد و با خودش صحبت می نمود. آه، خانه شماره 28، خیابان برست. در آن موقع صدای تیراندازی به گوش می رسید. اکنون هم صدای تیر به آسمان بلند است. اما این بار چقدر مخوفتر است. این بار شما نمی توانید بگویید.